اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت افغانستان و 12 ظهر به وقت واشنگتن است. سلام بر شما. توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت از رادیو آشنا، صدای آمریکا. مقام های محلی ولایت پروان می گویند که پس از چاشت امروز یک مهاجم انتحاری بر کاروان قوای خارجی در ولسوالی بگرام حمله کرد. جنرال محمد زمان مموزی، قماندان امنیه پروان، گفت که این حمله در قریه قلعه نصرویان ولسوالی به وقوع پیوست و ارقام ابتدایی نشان می دهد که 3 غیر نظامی در این حمله زخم برداشته است. مأموریت حمایت قاطع ناتو نیز با نشر یک خبرنامه گفته است که شمار اندکی از نظامیان خارجی در این حمله زخم برداشته و برای تداوی به شفاخانه نظامی بگرام انتقال داده شدند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر دوش گرفته است. مقام های امنیتی و دفتر کمیته بین المللی صلیب و سرخ در افغانستان گفتند که یکی از کارمندان خارجی این کمیته امروز در نتیجه تیراندازی در داخل مرکز ارتوپیدی صلیب و سرخ در شهر مزار شریف کشته شد. شیرجان دورانی، سخنگوی پلیس بلخ، به صدای امریکا گفت این خانم خارجی که در بخش بازتوانی معلولین کار میکرد توسط 2 تن از بیمارانش کشته شده است. سخنگوی پلیس بلخ افزود که 2 تن از بیماران این خانم خارجی او را با تیراندازی توسط کلاشینکوف کشتند که در نتیجه هر 2 مهاجم بازداشت شده است. هند طرح‌های اولیه برای آغاز 116 پروژه جدید انکشافی در افغانستان را اعلام کرد. شهیدا عبدالی، سفیر افغانستان در هند، گفت که این پروژه ها بخش از همکاری های همه جانبه دهلی جدید با کابل می باشد.
کاری هند همه جانبه است با افغانستان در تمام ساحات که نیازمندی ماست، همکاری با ما میکنند و ما در چارچوب یک مشارکت جدید توسعی موافقه کردیم که تقریبا 116 پروژه انکشافی در افغانستان در 31 ولایت افغانستان تطبیق میشن. یعنی این نشست ما که به اینا داشتیم نشست همه جانبه سر همکاری های دامدار دو کشور که سالها بی طرف داشتیم تمرکز داشتند.
در همین حال سوشما سواراج، وزیر خارجه هند، امروز پس از دیدار با صلاح الدین ربانی، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، در یک نشست مشترک مطبوعاتی در دهلی جدید گفت که این پروژه های انکشافی برای جوامع نیمه شهری و روستایی در افغانستان مد نظر گرفته شده است که در برگیرنده توسعه مراکز خدمات صحی، رسانیدن آب آشامیدنی، پروژه های خانه‌سازی و کمک در احداث یک بند آب می باشد. صلاح الدین ربانی در این نشست گفت که هند برای نیروهای امنیتی افغان نیز کمک های بیشتر مهیا خواهد ساخت. مردان مسلح 4 عضو یک خانواده هزاره را به شمول یک کودک 12 ساله در نزدیکی کویته، مرکز ایالت بلوچستان پاکستان، با ضرب گلوله کشتند. در این حمله 2 تن دیگر زخمی شده است. قربانیان این حمله همه اعضای یک خانواده 8 نفری بودند و زمانی که موتر حاملشان در یک تانک تیل توقف کرده بود، توسط 2 مرد سوار بر موترسایکل مورد حمله قرار گرفتند. تنویر شاه، یک مقام ارشد پلیس بلوچستان، این رویداد را یک حمله فرقه‌ای خواند. تا کنون گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. اقلیت هزاره در پاکستان بیشتر از سوی جنگجویان داعش و سایر گروه‌های تندرو سنی مورد حمله قرار می‌گیرد. ملل متحد خشونت‌های اخیر در ایالت راخین میانمار را یک عملیات ظالمانه نظامی علیه مسلمانان روهینگیایی توصیف کرد. جزئیات بیشتر از لیلا ما حبیب عظیمی.
زید رعدالحسین، رئیس بخش حقوق بشر ملل متحد، امروز گفت عملیات نظامی جاری اردوی میانمار در ایالت راخین نمونه از پاکسازی قومی می باشد. آقای الحسین گفت گزارش‌های متعدد و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی میانمار و شبه نظامیان محلی قریه‌های مسلمانان روهینگیایی را آتش زده و دست به اعدام‌های صحرایی به شمول تیراندازی به سوی غیر نظامیان زده‌اند. او خواستار توقف عملیات نظامی اردوی میانمار در راخین شد و از حکومت آن کشور خواست تا به تبعیض شدید و گسترده علیه مسلمانان روهینگیایی پایان بخشد. انتقاد شدید ملل متحد از برخورد حکومت میانمار با مسلمانان روهینگیایی در حال صورت می‌گیرد که شمار این مسلمانان که در 2 هفته اخیر از ترس خشونت‌ها خانه‌هایشان را ترک کرده و به بنگلادش فرار کرده اند به 300,000 نفر رسیده است.
شمار افراد اخراج شده از کانادا افزایش یافته است. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی.
خبرگزاری ریوترز گزارش می‌دهد که این افراد که شمارشان به صدها نفر می‌رسد، بیشترینشان به کشورهای بازگردانده شده‌اند که برای غیر نظامیان بسیار خطرناک تلقی می‌گردد. افزایش اخراج افراد از کانادا و بازگرداندن آنان به کشورهای اصلیشان در حال صورت می‌گیرد که کانادا با شمار بی‌سابقه ورود مهاجران روبرو شده است. در گزارش رویترز آمده است که از جنوری سال 2014 تا ششم ماه جاری میلادی کانادا 249 نفر را به کشورهایشان بازگردانده است. از این میان 134 نفر به عراق، 62 نفر به جمهوری دموکراتیک کانگو و 43 نفر دیگر به افغانستان بازگردانده شده است. گزارش می افزاید که پیش از این کانادا بازگرداندن افراد را به کشورها به دلیل تهدیدهای امنیتی به حالت تعلیق و یا به تعویق انداخته بود.
و ملل متحد خواستار آغاز تحقیقات بین المللی در مورد کشتار غیر نظامیان در یمن شد. ملل متحد تا کنون کشته شدن 5144 نفر غیر نظامی را در اثر حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن تایید کرده است. زید رعدالحسین رئیس بخش حقوق بشر ملل متحد امروز گفت که تلاش‌ها در یک سال اخیر برای ایجاد حسابدهی در جنگ یمن ناکافی بوده است. پایان خبرها.
سلام شنونده های عزیز، خوش آمدین به بحث رادیوی امشب که برنامه گفت و شنود هست. در بحث امشب موضوع تغییرات امنیتی در افغانستان و وضعیت جنگ نیروهای آمریکایی علیه تندروان و دشت‌افکنان در افغانستان را طی 16 سال گذشته یا 16 سال پس از حملات 11 سپتامبر در ایالات متحده بررسی میکنیم. در بحث امشب دو تحلیلگر سیاسی را از طریق تلفن با خود داریم که هر دو از کابل با ما از طریق تلفن در تماس هستند و موضوع بحث امشب را به بررسی میگیرند. جناب خلیل رومان تحلیلگر سیاسی در کابل و آقای سید احمد نجیب محمود استاد حقوق و علوم سیاسی در کابل هستند. جناب رومان سلام، شب شما بخیر.
سلام به شنوندگان رادیو و مهمان عزیز ما.
سپاس از شما جناب رومان. جناب محمود سلام، شما هم خوش آمدید.
عرض سلام ادب دارم برای شما و برای مهمان عزیز شما آقای رومان.
تشکر از شما، خوش آمدید به بحث رادیو امشب. امروز 16 سالگرد حملات 11 سپتامبر در ایالات متحده است. حملات مرگباری که بعد از آن ایالات متحده برای نابودی تندروان و دهشت‌افکنان در افغانستان عملیات نظامی خود را آغاز کرد. تا کمتر از 13 سال بیش از 130,000 نیروی آمریکایی و نیروی خارجی در افغانستان با تندروان جنگیدند و شورشگری را در بسیاری بخش‌های ناامن افغانستان سرکوب کردند. پس از خروج این نیروها و کم شدن تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان، به تدریج حملات تندروان تشدید یافت و مناطق بیشتری تحت کنترل تندروان درآمد. در بحث امشب با حضور شما دو مهمان گرامی، هر یک جناب خلیل رومان و آقای سید احمد نجیب محمود، می‌خواهیم موضوعات مختلفی را درباره این موضوع بحث بکنیم. از جمله اینکه جناب رومان، در کل حملات نیروهای آمریکایی در افغانستان بر موازی تندروان از زمانی که آغاز شد چه تأثیر بر بهبود امنیت این کشور گذاشت؟
خب با سلام مجدد به بینندگان و شنوندگان رادیو و مهمان گرامی، به مجردی که تهدیدهای به مرکز تجارت ایالات متحده آمریکا صورت گرفت و به دنبال تنشی که بین حکومت طالبا و ایالات متحده آمریکا درباره تسلیمی بن لادن و اصحاب یکی از دهشت‌افکن‌های بین‌المللی صورت گرفت و بالا شد، حملات نظامی آمریکا و افغانستان آغاز یافت و در آغاز اینا متوجه عجیب بودند که چگونه می‌توانند با حملات نظامی تغییر نظام صورت بدن و صاحب زیاد هم کامیاب شدن. طالب هم عقب رفتن و حکومت جدید با کنفرانس بن و ترتیباتی که در روز رفتش شدید به کار آمد و یک تعویض در حالت نظام و سیستم صورت گرفت و گام های رسیدایی هم که در کنفرانس بن پیشبینی شده بود، یکی بعد دیگر البته با تعلل زمانی صورت گرفت، لیدر به وجود آمد، حکومت انتقال دنبال از قانون اساسی و این ترتیب انتخابات ریاست جمهوری که ما در سه دور از قرار داریم و در سه دور هستیم. از لحاظ نظامی افغانستان در یک حالت قرار گرفت که خب نظام تغییریات حاکمان قبلی کنار گذاشتن و حاکمان جدید مستقر شدن، اما متاسفانه وضعیت نظامی به دیگه انکشاف کرد و ما نتونستیم از یک امنیت و عدات دواندار در افغانستان برخوردار شویم. کما اینکه طالبان در اوایل خاموش بودن و برخورده بودن، با گذشت زمان آهسته آهسته اینا تجیب سازمان یافتن و دوباره جنگ ها و عملات به شکل از اشکال عملات گروهی، عملات گریلایی، کمین ها و آهسته آهسته هم عملات انتحاری در افغانستان و در کابل صورت گرفت و باز هم دوباره وضع امنیتی را متشنج ساخت و دولت افغانستان و نیروهای نظامی نتوانستند که آنچان که باید و شاید در اوضاع مسلط باشند و به صورت کل یک تامین و تامین امنیت و ثبات ملی در افغانستان داشته باشند. با دراز شدن مدت حضور نظامیان بین المللی در ایالات متحده آمریکا در افغانستان، جنگ محدود و جنگ منفور در افغانستان تبدیل شد. یعنی هم در ایالات متحده آمریکا و هم در افغانستان از آنجایی که جنگ نتیجه نداد و روز به روز امنیت و تهدید مواجه شد و شهرها مورد اصابت مورد تهدید قرار گرفت، یک جنگی بود که فرسایشی شد و ایالات متحده آمریکا هم نمیتونست تا به نهایت دوام بیاورد. در حدود 14 سال اینا که آهسته آهسته نیروهای نظامی خود جامعه ملل افغانستان کشید، همونطور که شما گفتید دوباره عملیات نظامی تشدید یافت. البته میتونیم یک دلیل دیگه هم اضافه کنیم که مداخله از بیرون و موجودیت پایگاه‌های نظامی اختیاری مخالفان افغانستان در همسایگی عزیز در پاکستان و اخیرا تحریکات و تشویقات از تشویق‌ها از جانب همسایگی و همسایه‌های دیگه افغانستان باید تازی شد که امنیت در افغانستان سال به سال خراب شد. ما حالا در امو حالت بسیار قهر به امنیتی افغانستان قرار داریم.
خب از آقای محمود میپرسیم، تحلیل را داشتن آقای رومان، اوضاع گفتن که در اواخر خرابتر شده، شما چی تحلیل میکنین؟ دلیل اصلی چی بوده؟ آیا همونطور که اینا اشاره کردن مداخله خارجی بوده، یا که فکر میکنین که مسائل سیاست داخلی رهبران خود افغانستان هم، یعنی سوء مدیریتشان در تامین امنیت بعد از خروج 130 هزار نیروی آمریکایی و نیروهای خارجی نقش داشته؟
تشکر. خب این یک تحلیل بسیار پیچیده و سخت است که ما تنها یک عامل اساسی را برای ناامنی افغانستان قبول بکنیم. حضور نیروهای خارجی در افغانستان بدون شک ستون امرایی دولت بود و دولت تانست که و کمک نیروهای خارجی در روند دولت سازی، مهار کردن طالبا، موقعیت سازی برای دولت از لحاظ سیاسی کارهای انجام بده. تلاش جامعه بین المللی در نهایتی بود که افغانستان به عنوان یک کشور مستقل در جرگه دولت های دیگر حضور داشته باشه و بتونه خودش تا اندازه زیاد را امور سیاسی را هم در بود داخلی و هم در بود خارجی مایه بکنه. منتها باید یک آسیب شناسی قوی از وضعیت افغانستان صورت می گیرد. ژئوپلیتیک پیچیده افغانستان تا اندازه زیاد را باعث می شد که جنگ در افغانستان دوام پیدا بکنه. ژئوپلیتیک افغانستان بدون شک برای مخالفینی که دقیقا تارمار نشده بودن زمینه ها را دوباره مساعد ساخت کنه برگردن به سنگرهای خود. از طرف دیگه از زمانی که عملات 11 سپتامبر صورت گرفت تا 10 سال بعد در نظام بین الملل تغییرات جدی به وجود آمد. روسیه دوباره آرام آرام علاقمند به این بود که جایگاه خود در نظام جهانی پیدا بکنه. چین از روی کرد اقتصادی تا اندازه زیاد علاقمند به این بود که در مسائل سیاسی و مسائل منطقوی هم مداخله داشته باشند. به این ترتیب هند و پاکستان تا ایران و ترکیه، اینا هم از جمله بازیگران مستقیم و غیر مستقیم بازی افغانستان بودند. یعنی ما فاکتور خارجی را باید یک عامل اساسی قبول بکنیم که در گرم کردن جنگ در افغانستان تا اندازه زیاد را نقش داشته. بدون شک ما با شما موافق هستم نقش رهبرای افغانستان تا اندازه زیاد را در مدیریت سیاسی باید اثرگذار می بود. دولت افغانستان در روزهای اول بعد از 11 سپتامبر برای اینکه یک نظام را که در حومگی حضور کافی داشته باشند شکل داد، اما به خبر از اینکه باید کار به اهل کار بسپرد، در حالی که ما میبینیم که الان کسی که به شکل مستقیم و غیر مستقیم در طول سالهای قبل با هم مخالف بودند یا با هم درگیر بودند در یک نظام واحد سهم گرفتند، آیا واقعا اینا میتونستند که یک مدیریت شایسته را ارائه بکنند برای این سیاسی افغانستان؟ سلیقه ها و در پالوش وجود بعض افراد بر اساس نزاکت های سیاسی، مسائل قومی و سمتی، پارچه پارچه کردن قدرت برای این آن باعث شد که دولت به شکل سنتی میان از اینها باقی باند. اگر روزگاری که اکنون باشد، دولت زمانی که میخواهد بیشتر کادرسازی بکنه، بیشتر افراد نخبه را بیاره و از وجود افراد زاهد و اونایی که نمیتونن مدیریت سالم ایجاد بکنن دولت رها بکنه، خیلی برای دولت گران تمام میشه. مثلا هم مخالفت های سیاسی در افغانستان وجود داره از بابت حضور طالبان یا گروه های دیگر نیست، فشار خارجی هم نقش داره و در پالیش حضور بعض عناصر سیاسی که اونا خودشان از این حق بدونن که همیشه باید در قدرت باشن با اندازه زیاد را مدیریت دولت از ضعیف ساختن. با وجود از او هم دولت علاقمند است که یک بار دیگر یک نظام سیاسی کارا را ایجاد بکنه و از لحاظ نظامی زمانی که با مشکلات مواجه بشه بدون شک توجه همگی متوجه نیروهای آمریکایی یا نیروهای ائتلاف بین المللی است که یک بار دیگر گام به گام در پولی اردوی افغانستان بجنگن و تا زمانی که آخرین سنگر مخالفین فتح میشه باید کمک ها و این حمایت وجود داشته باشه.
گزارشی هم داریم از کابل که واکنش رهبران افغانستان به مقامات نظامی و تحلیل یک فعال مدنی داشت گنجانده شده که از جمله که حکومت افغانستان میگه که از آغاز حمله 11 سپتامبر تا اکنون ماهیت جنگ حراس افکنان تغییر کرده و باید جامعه جهانی در برابر این پدیده مسئولانه مبارزه بکنه. حفیظ آصفی گزارشی را که جلال میرزاد از کابل تهیه کرده است اکنون تقدیم میکنه.
16 سال پس از حمله 11 سپتامبر، این حمله پای ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی را برای مبارزه با حراس افکنی و ویژه القاعده در افغانستان کشاند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان بر مبارزه جدی حکومت با گروه های دهشت افغان تاکید کرد.
از او زمان همکاری ایالات متحده امریکا با مردم افغانستان آغاز شد که امروز هم ادامه داره و پالیسی تازه‌ای که ایالات متحده امریکا اعلان کردند مورد استقبال دولت و مردم افغانستان قرار گرفت.
اگرچه هنوز فعالیت القاعده در این کشور ریشه‌کن نشده، اما 20 گروه دیگر حراس افغان امنیت افغانستان و جهان را تهدید می‌کنند. گروه‌هایی که حکومت افغانستان همواره بر مبارزه جدی در برابر آنان تاکید کرده است. شاهستان مرتضوی سرپرست مطبوعات ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید ماهیت جنگ گروه‌های تروریستی در افغانستان تغییر کرده است.
ماهیت جنگ و شیوه های رفتار گروه های تروریستی نیز در این مدت تغییر کرده است. افغانستان در خط اول مبارزه با تروریسم قرار دارد. ما انتظار داریم که کشورهای منطقه در رابطه با گروه های تروریستی مسئولانه عمل کرده و با رویکرد جمعی در برابر این پدیده مبارزه کنیم.
هنوز هم در کنار نزدیک به 9000 سرباز آمریکایی، نیروهای امنیتی افغانستان سرگرم نبرد با حراس افغانان در این کشور هستند. باورها بر این است که با وجود این همه نیرو در برابر حراس افغانان، حتی امنیت نسبی هم در افغانستان تامین نشده است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان است.
افغانستان در خط اول مبارزه با تروریسم است. هر جایی که تروریسم است مرده باد و وزارت دفاع با ضدش مبارزه میکنه.
هرچند افغانستان امروزی با افغانستان 16 پیش قابل مقایسه نیست و پیشرفت های چشمگیر در بخش های ساخت و ساز، دموکراسی و رسانه ها به میان آمده، اما هنوز هم نهادی نشدن حکومت داری خوب در افغانستان که یکی از اهداف جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده ای امریکاست نگران کننده است. نعیم نظری فعال مدنی میگوید که جامعه جهانی در کنار جنگ با گروه های دهشت افغان باید نهادهای دموکراتیک را حمایت کند.
ایالات متحده آمریکا وقتی میتونه به اهداف خود برسه، جامعه جهانی در مجموع وقتی میتونه به اهداف خود برسه که اونا علاوه به این که با تروریسم مبارزه میکنه، بدیل تحرکات تروریستی یعنی ارزش ها و ساختارهای دموکراتیک باید حمایت بکنه.
در کنار این همه فساد اداری، مواد مخدر، فقر و بیکاری از چالش‌های دیگر است که با توجه به حضور جامعه جهانی در 1.5 دهه پسین در افغانستان بیشتر از پیش افزایش یافته است.
حفیظ آصفی بود که گزارش جلال میرزاد را از کابل تقدیم کرد. در بحث رادیویی امشب بررسی تغییرات امنیتی در افغانستان و وضعیت جنگ نیروهای آمریکایی علیه تندروان و دشتافکنان در افغانستان 16 سال پس از حملات 11 سپتامبر در ایالات متحده بحث میشه. مهمانان ما جناب خلیل رومان تحلیلگر سیاسی در کابل و آقای سید احمد نجیب محمود استاد محترم حقوق و علوم سیاسی در کابل هستند. جناب رومان، واکنش حکومت را شنیدین؟ حکومت بر مبارزه جدی تاکید میکنه و میگه که ماهیت جنگ و شکل جنگ دهشت‌افکن‌ها هم تغییر کرده. آیا درست است؟
خب برداشت من این است که وزارت دفاع صحیح است که باید تغییر مبارزه شد، ولی در تغییر ماهیت جنگ ما فکر نمی کنم که یک تغییر بنیادی صورت بخواهد شود. تشریح کافی نیست. باید علاوه شود که چی بینه این ماهیت جنگ تغییر کرده و با کدام شیوه ها و تکتیک ها. و وقتی ما میبینیم که هدف مخالفان دولت افغانستان برانداختن قدرت است، حالا تکتیک های جنگی میتونه متناسب با زمان تغییر بخوره یا تعویض شود، ولی ماهیت جنگ اون نظام اول در همون اصل خود باقی میمانه. البته ما متاسفانه در بخشای دلیلی خود دچار یک نوع سرخوردگی های هستیم که کوشش میکنیم هر از چند یک ذهنیت را ایجاد بکنیم که گویا با تغییر شرایط و وضعیت ها ما مواجه هستیم و از تشریح زیادتر کار میگیریم تا طرح و ایجاد میکانیزم های مبارزه با اینمی روند که در پیش روی است و از این چیزا ما کمتر مشتریم. پیوسته یک حالت تشریحی است، یک حالت تشخیصی است که در او هم ما مشکلات خودمی داشته باشیم و یک صدایی در این تشخیص و در این تشریح ندارید.
بله میشنم، بفهم میدونم.
دولت افغانستان اگر معتقد باشه که خب ماهیت جنگ تغییر خورده، یا بیشتر بگوییم تکتیک های جنگ تغییر خورده، باید بیان بکنه که تکتیکایی که باید با اونمو تکتیکای متغیر برخورد بکنه و در دخی از او کشش بکنه چگونه است. متاسفانه ما میبینیم که حلقه امنیتی هر روز با گذشت هر روز اتا تنگتر میشه و ما در حالت دفاعی حصاری قرار میگیریم و افراد افغانستان، رهبران افغانستان، چه در محلات بودباشان، چه در محلات کارشان، حصارهای به دور خود میکشند و وقتی ما دچار یک برخورد نظامی میشیم در یک ولسوالی، در یک قریه، در یک محل، بسیار کمتر کمک های میرسه و بسیار کمتر ما میتونیم که عکس عمل سریع داشته باشیم. ای کاش ما میتونستیم یک تحلیل از مقامات دولت افغانستان داشته باشیم که شیوه های برخورد با این تغییرات چگونه است که ما بازم یک عضو بطر از دناست که با این تشریح ما با پرنمو شیوه های قبلی جنگی مبارزه میکنیم و حتی او را هم کنکاری میکنیم و حتی شما مشاهده کردیم و از گزارش ها دیدیم که وقتی در ولسوالی ها و در محلات افاکر ما مدافعان دولت افغانستان مشکل مواجه شدن، با نفرت و با نفرین سر رهبرات صدا کردن و گفتن که برای ما کمک برسنین، برای ما منی برسنین، برای ما مهمات برسنین، برای ما تجهیزات برسنین، که این چیز هم نشده و مالندار این تداوم جنگ از طرف عزیزی است که ما در حالت دفاعی هم بسیار بسیار ضعیف برخورد میکنیم.
برخورد حکومت جناب استاد محمود با پدیده جنگ یا وضعیت جنگ در افغانستان چطور بوده تا چند سال گذشته؟
خب دولت به عنوان مدیر عمومی برنامه ها و پاسخگویی ها تا اندازه زیاد را در مبارزه با وضعیت موجود ایستاده شده. یعنی ما در سالهای اخیر شاهد هستیم که اردوی افغانستان در مجموع سکتور امنیتی افغانستان
خواسته به عنوان یک نیروی مستقل و مجزا از کمک های بین المللی یا ارتش خارجی که در افغانستان وجود داره در بسیاری از ماراباس هم داشته باشه. البته در زمینه همکاری مردم هم وجود داشته. فراموش نکنیم که دولت افغانستان سالها دور است از این که بتانه یک جنگ بزرگ را که نو در افغانستان وجود داره رهبری بکنه. قابلیت های کشفی، داده های استخباراتی، در ضمنش همکاری های دوامدار میان جزتام ها، کمبود پرسنل، نبود جزتام های مجهز، نبود وسایل و امثال از این باعث شده که تا اندازه زیاد را کندکاری در مسائل جنگی صورت بگیرن. و از طرف دیگه ای که چرا طالبات دوباره قدرتمند شدن، چیگونه تجهیز میشن، منابع مالی و لوجستیکی از اینا از کجاست، تا حال دولت افغانستان نتانسته که برای از یک پاسخدهی لازمه داشته باشه. و شاید هم علت که دوباره نیروهای آمریکایی برمیگردن به افغانستان ناشی از این که دولت افغانستان نتانسته تا اندازه زیاد را مدیریت لازمه در مسائل جنگ ارائه بکنه. اما در کل یک پیام واضح است و اونیست که دولت افغانستان علاقمند به این است که یک سرزمین را در اختیار خود داشته باشه که دیگه در او جنگ نباشه، در او انتحار نباشه و بتونه مانند کشورهایی که امنیت و صلح در اوج وجود داره پیام نیکی، صلح و اخوت برای مردم افغانستان ارائه بکنه. اما این که آیا واقعا کشورهای همسایه و مخالفین علاقمند به این هستند که افغانستان در یک وضعیت صلح‌آمیز زندگی بکنه، یا نوز در یک قالب از مسائل معماگونه و ابهام وجود دارد. و طرف دیگه برمیگرده یک سلسله مسئولیت ها به نیروهای بین المللی و به خصوص امریکا. امریکا میداند که افغانستان در یک چهارراهی از مشکلات منطقوی وجود دارد. کشورهای پیرامون افغانستان علاقمندی زیاد ندارند که نیروهای امریکایی در افغانستان باقی بودند. بس بیشتر با دوش نیروهای امریکایی است که چگونه میتونه وضعیت موجود تغییر بده، چقدر باید کمک بکنه و چی اندازه دولت افغانستان وادار بکنه که تغییرات اساسی و کلیدی در تصمیم گیری های خود و در از مسائل خود داشته باشه. مبارزه با فساد واقعا یکی از پرابلم های اساسی است که هر نوع دستاورد مثبت از ذریبش از سر میدازن. یعنی زمانی ما بتانیم یک دولت حق داشته باشیم و باورمندی مردم و اعتماد مردم نسبت به وجود شده، باور میت که سنگر واحد در مقابل مخالفین ایجاب میشه و شاید این اطمینان هم برای خارجی ها بده که افغانستان دیگر از حالت بحران و فساد گذشته و میشه بالاش به عنوان یک پارتنر یا همکار اعتماد کرد. این یک عمل متقابل است که بین دولت افغانستان و خواسته های جامعه بین المللی باید شکل بگیره.
خب پرسش آخر از شماست کوتاه، جناب رومان، شما چی فکر میکنین برخورد حکومت چطور بوده با تندروان و جنگشان با تندروان؟
خب دولت طوری که میدونیم در مجموع تا حدی که میتونه در مبارزه با خلاصپاره افغانستان ادامه میده، ولی همونطور که گفته شد ما نمیتونیم به تنهایی مدیریت بکنیم جنگ و علی رغم از اینکه از لحاظ مورال و از لحاظ روحیه و تندرستی در قوای امنیتی افغانستان ما کمبود نداریم، ولی از لحاظ از اینکه تشنجات سیاسی در کدر رهبری افغانستان و تکه و پارچه شدن و بودن دولت افغانستان و صداهای مختلف که راجع به صلح و جنگ داره و درگیری های درونی در چارچوب آیت رهبری دولت افغانستان، اینا همه پیام های را و مخالفین افغانستان میرسنن که جسورتر باشن و برعکس پیام های را و مدافعین افغانستان میرسنن که در یک حالت ابهام و سردرگمی قرار بگیرن. در زمانی که ما به عنوان هیئت رهبری دولت افغانستان متحد عمل بکنیم و یک دست عمل بکنیم و قوی عمل بکنیم، این پیام ها باز برعکس میشه، یعنی بالای روحیه و مخال و توانایی دفاعی تاثیر مثبت میکنه و بعد از شکست مورال و شکست روحی جنگی مخالفان
اثر تشکر میکنم از جناب خلیل رومان، تحلیلگر سیاسی در کابل، و جناب سید احمد نجیب محمود، استاد حقوق و علوم سیاسی در کابل، که هر دو از طریق تلفن از کابل در بحث گفت و شنود امشب مهمان این بحث بودند. از شما شنونده گرامی هم سپاسگزاری میکنیم که به بحث امشب گوش دادید. شب خوش، خداحافظ.